در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابرها عهد شکستند که باران برسد. دو قدم مانده به خورشید، صدا من برسد. خواستم پر بزنم رو به حریمت آخر، عاشقان نیست که از راه خیابان برسد. از قدمگاه گذشتیم و صدایی پیچید، به بهشت آمده هر کس به خراسان برسد. آخر عشقی و تنها به تو دل می‌بندم. آخر عشقی و تنها به تو دل می‌بندم، مثل یوسف که فقط خواست به کنعان برسد. دوست دارم که تو باشی و بهاری باشم، ترس دارم تو نباشی و زمستان برسد. عاشقم حضرت خورشید، بیا کاری کن، غزلم رو به ذریح تو به پایان برسد. السلام علی ابن موسر رضا المرتضی. گفتم برنامه امروز رو با سلام و صلوات و عرض ادب به ساحت نورانی امام رؤوفمون آغاز بکنیم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیز و نازنینم، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. آقای دکتر رفیعی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. ان شاء الله که این روزهای پایانی سال روزهای خوبی برای شما و بینندگان عزیزمون باشه
ان شاء الله. احوال شریف؟
خیلی ممنون،
الحمدلله. انشالله همیشه سلامت و تندرست باشید. دوستان خوبمون هم انشالله حالشون خوب باشه. اگه خاطر شریف و مبارکتون باشه، هفته گذشته از اهل بیت علیهم السلام در آیات برای ما آقای دکتر رفیع گفتن، کرائم القرآن رو فرمودن و اشاره کردن. امروز هم ادامه فرمایشات شما رو با دل و جان میشنویم.
بله، در ارتباط با بحث امامت، خب ما استدلال ها رو گفتیم،
بله،
منابع رو گفتیم، مفهوم امامت رو، تفاوت هایی که به هر حال در بحث امامت بین ما و سایر فرق هست، ویژگی های امام رو، عصمت، علم غیب، تا رسیدیم به موضوع 12 امام. باز اون روایت رو هم خواندیم، رسیدیم به موضوع اینی که اگر کسی امام نداشته باشه مرگش مرگ جاهلیست. این هم از منابع شیعه و سنی روایتش رو خوندیم، تا رسیدیم به فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت. گفتیم که بخشی از آیات قرآن در ارتباط با فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت، که اینها رو به سه بخش میشه تقسیم کرد اگر ذهن عزیز بینندگان عزیزمون باشه. یه بخش گفتیم که اینا مستقیماً این آیه مربوط به خود امیرالمؤمنینه، در این رابطه نازل شده،
اشاره مستقیم داره.
بله، اشاره مستقیم داره، مثل آیه ولایت، مثل آیه اکمال، یا مثل آیه مثلا فرض کنید الیوم یئس الذین کفروا. این آیاتی است که در واقع به صورت مستقیم دلالت بر این موضوع داره. بخش دوم آیاتی بود که به صورت تعویل، یعنی باطن آیه است، ظاهر آیه در واقع دلالت بر این موضوع نداره، اما امام همونطور که رسول خدا فرمود قرآن ظاهری داره و باطنی، پیامبر امام معصوم اومدن از باطن این آیه چنین استفاده‌ای رو کردن.
بله.
مثال زدیم، مثلا قرآن کریم راجع به نعمت‌های الهی می‌فرماید ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر آبها فرو بره کی برای شما آب گوارا میاره؟ خب این ظاهر آیه روشنه، تعویل آیه، باطن آیه می‌فرمایند که اگر امام زمانتون غایب بشه چی امام زمان رو برای شما ظاهر میکنه؟ خب در تعویل و تفسیر من نمیخوام وارد بشم، باید حتما بین اون تفسیر و تعویل ارتباط باشه،
این نه اینکه بی ربط باشه.
آره بی ربط نباشه. نه. چون تو این قصه خیلی هم افراد شده، بعضن بعضی افراد منهای روایات دست به تعویل زدن که سر از به هر حال مطالب نادرستی در آوردن. خب آب جاری، آب زلال، آب گواراست، امام هم مانند آب شفاف، گواراست، جاریه، این تشبیه رو میشه در واقع استفاده کرد. بخش سوم آیاتی است که باز فراگیره، اما به عنوان یکی از بالاترین مصادیقش یا یکی از بهترین مصادیقش امام هم ذکر شده، مثل آیه‌ای که می‌فرماید اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از چه سوال میکنن؟ از خبر بزرگ. خب خبر بزرگ معلومه، منظور اینجا قیامته.
بله.
کما اینکه آیات بعدی هم دلالت داره. ولی خب یکی از خبرهای بزرگ هم ولایت. یا مثلا قرآن میفرماید که روز قیامت از شما سوال میشه عن النعیم، از نعمتها، هر نعمتی. ولی خب امام میفرماید یکی از اون نعمتها نعمت ولایت ما هست. ما فعلا تو اون بخش اول داریم بحث میکنیم.
بله.
آیاتی که دلالت دارد بر فضیلتی از امیرالمومنین یا اهل بیت، که یکی از عزیزان کتابی نوشتن به نام کرائم قرآن.
بله.
این کتاب رو دانشگاه قرآن و حدیث چاپ کرده، تألیف حضرت آقای ری شهریه. خیلی کتاب خوبیه.
بله خیلی جامع
کتاب. بله جامع و تقریبا کامل ایشون این آیات رو دستبندی کرده، فارسی هم هست، ساده هم هست، میتونن مردم استفاده کنن. اگر باز ذهن بینندگان عزیز باشه، ما در برنامه‌های قبل چند تا آیه رو مورد بحث قرار دادیم و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله رو بحث کردیم، آیات دیگه‌ای رو بحث کردیم، امروز هم سه تا آیه رو می‌خوایم بحث کنیم
از اون آیاتی که فقط منطبق می‌شود بر امیر مؤمنان و اهل بیت
یا اهل بیتش، گاهی فقط حضرت امیره، گاهی نه امیرالمؤمنین و اهل بیت،
یعنی هیچ مصداق دیگه‌ای نداره.
این طور هست. حالا عرض خواهم کرد دلیل ما بر اینجور برداشت روایاتیست که ذیل این آیات و الا گوشه این آیات ننوشته علی ابن ابی طالب یا اهل بیت.
بله.
دقیق بفرمایید، طبیعتا ما برای فهم قرآن بریم سراغ تفاسیر، تفاسیر هم از روایات استفاده میکنم. منم سعی کردم مواردی رو انتخاب کنم که مورد تقریبا اتفاق شیعه و سنی است، یعنی تفاسیر مختلفی نقل کرده. یکی از اون موارد آیه نجواست، سوره مجادله آیه 12 و 13. قصه این است که پیغمبر که تو مسجد می آمدن، عده‌ای از افراد غالبا هم ثروتمند به نام می رفتن کنار پیغمبر، درگوشی صحبت می کردن با پیغمبر، شروع می کردن درگوشی صحبت کردن. خب اینو برای خودشون یه در واقع امتیازی میدونستن دیگه. حالا اگر مثلا بخوایم الان یه مثال بزنیم، مثلا شما فرض کنید کسی میگه آقا من رفتم خدمت مقام معظم رهبری، آقا کنار آقا با ایشون صحبت کردم، خب این برای خودش
شأنی
میدونه. یا من رفتم مثلا خدمت امام رهبر کبیر انقلاب رضوان الله تعالی علیه، رفتم کنارشون نشستم، حالا چی هم گفته که ما نمیدونیم که، ولی اون که میبینه
اون چقدر نزدیک،
آقا چقدر نزدیک داشت نجوا میکرد. بعضی از اینا حرفای حسابی هم خیلی نداشتن. این میرفت، اون یکی هم میرفت، هم به هم نگاه میکردن. آیه نازل شد که آن نجوای با پیغمبر ممنوع، مگر این که شما قبل از اون که نجوا کنید صدقه بدید. نگفتم چقدر بدید. وقتی میگه صدقه، شما 100 درهم بدید صدقه است، 1 درهم بدید
صدقه است.
یه چیزی به فقیر بدید. آ دور پیغمبر خلوت شد. دیگه احدی نیامد نجوا. آخه اون قصه که پیش اومده بود فقرا ناراحت بودن، میگفتن اینا اصلا ما میدان نمیدن، میرن دور پیغمبر رو میگیرن. آیه نازل شد، فقیر غنی بنی هاشم غیر بنی هاشم پیر جوان فرق نمیکنه
با صدقه.
آره حالا یه وقتی ما مکه مکرمه بودیم خب خیلی عکس گرفتن، به هر حال میشناسن کما بیش تو به هر حال برنامه الانم که الحمدلله دست همه موبایل هستی.
بله
من شوخی کردم گفتم آقا نفری 10 ریال این مرتبه خلوت شد.
خلوت شد.
خب مزاح کردم.
بله روشن.
پای پول که وسط بیاد یه مقداری خب
خیلی پس میکشه.
آره پس میکشه. خلوت شد. دور پیغمبر خلوت شد. پی امیرالمؤمنین میگه من 1 دینار داشتم، رفتم تبدیلش کردم به 10 درهم. 10 بار اومدم با پیغمبر نجوا کردم. و جالبه حالا دیگه فرصت نیست من اینو بگم، فقط آدرس میدم دوستان ببینین، روایت در خصال و جای دیگه هست که موارد سوالش هم اومده. 1 بار 1 درهم دادم به یه فقیر، اومدم گفتم یا رسول الله مل وفا، وفاداری چیه؟ فرمود شهادت و ان لا اله الا الله. دفعه دوم اومدم گفتم مل فساد، فساد چیه؟ فرمود الشرک بالله. یعنی سوالات همه سوالات
دقیق،
آره دقیق و حساب شده بود. یا رسول الله حق چیه، کیاست چیه، زرنگی چیه، حق چیه، باطل چیه. خب اولا یه کمکی به فقرا شد از این ناحیه، ثانیا قصه قصه خلاصه حساب شده ای شد، دور پیامبر خلوت شد. این آیه چقدر وقت خلاصه تو بورس بوده به تعبیر ما معلوم نیست، ولی بعضی مفسرین گفتن 1 روز بود یا حد اکثر مثلا 2 روز تا 10 روز هم گفتن این قصه. بعد خدا این آیه رو نسخ کرد
که صدقه بدن و نجوا بکنن،
اذیت میشن دیگه خلاصه یه چیزی میخوان. آره آیه لذا شاید میدونید یکی از بحث‌های مهم توی قرآن بحث نسخه. حالا برای اینکه بیرندگان ساده‌تر مطلب رو بگیرن، گاهی یه آیه نازل میشه، یه حکمی نازل میشه، تا یه زمانی سر یک زمانی خدا اون حکم رو بر میداره، رفع میکنه، به این میگن نسخ. مثل اینکه قبله مسلمونا رو به بیت المقدس بود 15 سال، بعد 15 سال آیه نازل شد، قبله به طرف بیت الحرام، مسجد الحرام. این دومی اون اولی رو نسخ میکنه، به اون میگن منسوخ، به این میگن ناسخ. خیلی هم اختلافیه که چند تا آیه تو قرآن نسخ شده، از 1 گفتن تا 130 تا 140 تا
که حکمش برداشت.
بله منتها تقریبا اکثر، یعنی اکثر قریب به اتفاق مفسرین قبول دارن که این آیه از آیات منسوخه، یعنی این دومی آیه 13 آیه 12 رو نسخ کرد. آیه 12 فرمود که صدقه بدید وقتی نجوا میکنید، آیه 13 گفت دیگه نیاز نیست صدقه بدید. خب حتی مرحوم آیت الله عظمای خویی در البیانش، حضرت امام، سایر برای دانشمندان شیعه اکثرا اینو قبول کردن که نسخ شده. حالا ببینید آیه رو بخونیم. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، ای مؤمنان وقتی میخواهید با پیغمبر درگوشی صحبت کنید، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، یه صدقه بدید بعد بیاید صحبت کنید. این دو تا اثر داره، ذالک خیر لکم، بهتره یه خورده حساب شده سوال میکنید، و اطهر، پاکیزه تره. فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. بعد آیه بعدی که نسخ کرد، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، ترسیدید پول بدید؟ اب نداره. فاذا لم تفعلوا، آره اگه این کارو نکردید، تاب الله علیکم، خدا توبه شما رو بپذیره. خب امیرالمؤمنین فرمود 1 آیه تو قرآنه که احدی جز من به اون عمل نکرده و اون این آیه است. و این اصلا مشهور بوده آیه شریعتی ها، حتی پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر میگفت علی ابن ابی طالب 3 تا ویژگی داره، اگر یکی از اینها رو من داشتم حاضر بودم شتران سرخمو، شتر سرخمو خیلی با ارزش بوده، اینها رو در راه خدا انفاق کنم هرچی هست، اگر یکی از اینا در من
اینقدر مهم بوده
اینقدر. گفتن چیه اون 3 تا؟ گفت 1 همسری فاطمه، کم نیست، زوج البتوله، 2 روز خیبر که پیغمبر رایه و پرچم رو داد دست علی ابن ابی طالب علیه السلام، فرمود امروز کسی رو بیفرستم پرچم به دست کسی میدم که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. سوم گفت آیه نجوا. بله. آدرسم بدم چون این بحث منو افراد مختلفی میبینن. از کجا درآوردی؟ سیوطی در درالمنصول. قرطبی یه تفسیر داره به نام تفسیر قرطبی.
بله.
معروفه. الجامع لاحکام القرآن. فخر رازی در تفسیرش. تفسیر فخر رازی 32 جلد به نام تفسیر کبیر.
بله.
مفاتیح الغیب. کشاف تفسیر زمخشری است. طبری مورخ معروف. مفسران شیعه هم همه نوشتند. بلا استثناء. تمام مفسران شیعه و این از امتیازات. البته بعضی ها لنید. آقا خب این امتیازی نیست که حضرت امیر عرض میکنم که یه انفاقی کرد و نه، این اتفاقا امتیاز بالایی است. گفتم عبدالله ابن عمر میگفت من این رو دوست داشتم در خاندان ما باشه، اگر چنین چیزی بود ما اینقدر انفاق. یه اتفاقا امتیازه که دو تا آیه تو قرآنه، این آیه جز امیر المؤمن علیه السلام کسی عامل به او
نبوده.
امروز هم که دیگه این آیه معنا ندارد.
بله.
فقط نقل قوله، یعنی دیگه در واقع زمان عمل به این آیه گذشته. این از افتخارات علی ابن ابی طالب علیه السلام است که عمل به این آیه شریفه و بحث نجوا. این از اون آیات مستقیم بود. و اما آیه دیگری که مورد بحث قرار میدیم، سوره مبارکه توبه آیه 19 هم. یه وقتی دو تا از مسلمون ها نشسته بودن با هم گفتگو میکردن تو مسجد الحرام.
بله.
یکیشون عباس عموی پیغمبر هست و یکی از اونها هم شخصی است به نام عثمان ابن ابی شیبه. اینم شیعه و سنی نوشتن. الان آدرسشون میگم. اینا رو من مخصوصا مراجعه میکنم به منابع فریقین، نگاه کردم اینها رو. نشسته بودن دور همو، خب افتخارات همو میگفتن. اینا هر کدومشون یه پستی داشتن
تو مسجد حرام نشسته بودن برای هم افتخارات همو.
ظاهرا این قصه هم دیگه تو بعد قصه حجۃ الوداع، یعنی این آیه بعد از آمدن پیغمبر به مدینه و اون سفری که اومد مکه، ظاهرا تو حجۃ الوداع بوده، آخرای عمر پیغمبر. عباس عموی پیغمبر که تو این روایت دارد با این شخص با هم دیگه مفاخره میکردن وقت بود. عباس عموی پیغمبر سقایت کعبه رو مسجد الحرام رو به عهده داشت، یعنی آب دادن به حاجیا. خود آب دادن به حاجیا مقامی بود دیگه،
یک منصب خیلی مهم،
منصب مهمی بود.
بله.
گفت من نقش سقایت الحاج دارم، این پست مال منه. عثمان ابن ابی شیبه گفت کار من بالاتره، من کلیددار خانه خدا هستم. من کسی هستم که خلاصه حالا به تعبیر امروزی ها مثلا مقام تولیت محسوب، تولیت خانه خدا رو دارم. اگه مسجد حرام بخوان تعمیر کنن، بخوان الان کلیدو از من باید بگیرن،
همه کار منم.
آره، کلیدداری پست مهم.
بله.
خلاصه در این بین همینطور که با هم گفتگو میکردن، امیرالمومنین علیه السلام رسید. اینا گفتن آقا جان مثلا برادرزاده
بله
جناب عباس ما داریم بحث میکنیم که من بالاترم یا ایشون. حضرت فرمودن هیچ کدام، مهمترین امتیاز اینه. ببینید اینا یه سری کارهای ظاهری است که پست داره، کرید داره، آب می... مهمترین امتیاز اینه که آدم اولین مسلمان باشه. به همه اینا پیغمبر رو تکذیب نکرده باشه، از همون اول بگه اشهد انک رسول. این مهمه، تو پیغمبری. ولی خب خود عثمان ابن ابی شیبه میدونید مشرک بوده، تو فتح مکه بعضیا گفتن مسلمان شده. خود عباس عموی پیغمبر حتی تو بدر هم جزو سپاه مشرکین بود، البته مسلمان شدن اینا بعدن.
بله.
ولی اول مسلمان نیستن. آه، مشکل دو تا شد،
حالا یه نفر دیگه اومده.
آه، به قول خودم اضافه شد. حضرت آمدن خدمت رسول خدا، یا رسول الله شما بفرمایید. سه تا قصه شد.
بله.
سقایت الحاج،
کلیدداری کعبه
و اول و مرسل. پیغمبر گرامی اسلام سکوت کردن. سکوت که میکرد میفهمیدن منتظر جبرئیله. حالا همون لحظات یا لحظاتی بعد یا روزهایی بعد جبرئیل آمد این آیه رو آورد. اجعلتم، خیلی هم صریحه، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. آیا آب دادن به حاجیا، یعنی مقام عباس.
بله.
و به اصطلاح تعمیر کردن مسجد الحرام، یعنی مقام امون شیبه عثمان ابن ابی شیبه،
کلیدداری کعبه،
اینا چمن آمنه به لا و یوم الاخر، مثل اون کسیه که یک ایمان آورده به خدا، دو ایمان آورده به معاد و جاهد فی سبیل الله، جهادم داشته. از این جاهد فی سبیل الله استفاده میشه این قصه مال حجۃ الوداع، چون بعد از قصه مدینه و جهادهای حضرت امیره، اون کسی که ایمانش و جهادش بالاتره رو شما، نه اینکه اون کارا کارهای بدیا، نه اونا مقامه،
ولی لحن آیه اینجوری که اصلا اینو قابل مقایسه، قابل نیست.
اصلا مثل اینکه شما مثلا بگید شما دیپلم تو با دکتری من میخوای مقایسه کنی، من نمیگم دیپلم بده،
بله،
با دکتری قابل مقایسه نیست. شما یک مثلا کارگر ساده میخوای خودت رو مثلا با فلان متخصص با مقایسه کنی، لا یستوون عند الله، صریح و الله لا یهد القوم الظالمین، که این آیه شریفه باز مفسرینی که نقل کردن، جناب سیوطی در دارالمنصور نقل کرده،
بله،
قرطبی باز در تفسیرش نقل کرده، طبری نقل کرده، مفسرین شیعه هم همه نقل کردن، مجمع البیان داره، تفسیر البرهان داره، تفسیر نورالثقلین داره. حالا من دیگه اینا رو بخوام بگم تخصصی میشه یه قدری،
بله،
تفسیری که در دسترس همه عزیزان است تفسیر المیزانه، تفسیر نمونه است، بله، الان هم که خب میدونید نرم افزارها اومده راه یه لحظه، بله، نرم افزارها تفسیر رو میتونن عزیزان نگاه کنند. خب ببینید این مقام که حالا این آیه هم صراحتن در مورد شخص امیر المومنین علیه السلام که به صورت سوالی اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر،
آیه 19 سوره مبارکه توبه،
آیه 19 سوره توبه، توبه. اون قبلی آیه 12 و 13 سوره مجادله. البته همینجا من اشاره کنم که تو نقل‌های مختلفی داریم که اولین مسلمان امیر المؤمن علیه السلام، از خانوما اولین مسلمان خدیجه کبرا
سلام
الله علیه ماست، که اون شخص میگه من آمدم مکه، دیدم یک آقای استاده، یه آقای پشت سرش، یه خانمی مقبتر، نماز جماعت سه نفره. اینو تو تواریخ مختلفی داره. میگه سوال کردم، ظاهرا از همین عباس سوال کرده، اینا کی هنگه؟ اون برادرزادمه. اون گفتم اون یکی که اونم برادرزاده من دیگمه، بهش اقتدا کرده. گفتم که اونم خانومشه. اینا اولین نمازها، خود قرآن هم میفرمایده، این آیه شاهد قرآنی هم داره، از سابقون اولئک
المقربون.
بالاخره اگر یک کسی از آغاز اومده یا وسط راه اومده،
این خیلی فضیلت بزرگیه،
این خیلی فضیلت بزرگیست. به همین جهت هم قبلا ما توی بحث امامت اشاره کردیم که یکی از ویژگی‌های امام معصوم بودنه، و ما اعتقادمون این است که امیرالمؤمنین علیه السلام طرفت و عینی، یعنی نور یک چشم به هم زدنی، شرک و کفر العیاذ بالله زندگیشون نبوده، و زمانی اسلام آورد که هنوز به سن بلوغ هم
نرسیده
بود. دقت میکنید هم 10 سالشون بود. اون وقت یک گفتاری داره حضرت در بعد از شهادت از زهرا سلام الله علیها تو منابع آمده که میفرماید که کجا بودند عین کانوها اولای و انا اصلی خلف رسول الله، کجا بودند بعضی از این افرادی که امروز ادعا دارن در زمانی که من پشت سر پیغمبر نماز میخوندم و جز اولین مسلمانان بودم. در بحث جهاد هم اینطوره، فضل الله المجاهدین القائدین اجرا عظیما، یعنی هم شاهد بر موضوع اسلام تو آیات داریم، هم بر موضوع جهاد
و مجاهد. خب
نگاه کنید شما، غیر از جنگ موته که پیغمبر خودش هم نبوده، که از امیر هم نبود، برادر حضرت امیر اونجا فرمانده بود، شهید شد، و جنگ تبوک که مسئولیت نگهبانی از مدینه رو حضرت امیر به عهده داشت، تو تمام جنگ‌های دیگه
حضرت حضور داشتن.
بله، جالب از زهرا سلام الله علیها در این خطبه‌ای که در رابطه با فدک خوندن اونجا عبارت دارن، فرمان هر کجا آتش جنگ شعله می‌گرفت پیغمبر علی رو میان اون شعله آتش می‌انداخت، یعنی برای خاموش کردن کنایه. این در واقع فضیلت دیگری که در این آیه ذکر شده. حالا میخواید یه مروری بر قرآن داشته باشیم؟
انشاءالله بعد برگردیم
اون آیه سوم رو هم انشاءالله بشنویم. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر رفیعی. انشاءالله هممون متنعم نعمت ولایت باشیم و انشاءالله محبت امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام در دل و جانمان انشاءالله ریشه بدوانه. در این روزهای پایانی سال آرزو میکنم که انشاءالله سالی که پیش روست هم شروع میشه و حسن مطلعش ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و این ایام که ایام فاطمی است انشاءالله زندگیمون منور باشه به نور حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا و فرزندان بزرگوارشون. صفحه 149 رو امروز با هم تلاوت بکنیم. آیات 152 تا 157 سوره مبارکه انعام رو امروز با هم تلاوت میکنیم. برمیگردیم انشاءالله همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
دل خیلی ها هوای مشهد رو کرده با دیدن این تصاویر نورانی از مسجد شریف امام رؤوف امام رضا علیه السلام. ان شاء الله زیارت مشهد و رضا نصیب همتون بشه. دوستان خوبی که در مشهد هستن حتما ما با همه بیننده های خوبمون رو دعا بکنن ان شاء الله. آقای دکتر رفیع اشاره قرآنی رو بفرمایید و ان شاء الله ادامه فرمایید.
بله من این صفحه‌ای که خواندن رو تقاضا دارم یک قدری برگردیم صفحه قبلیش.
بله.
این آیات مبارکه سوره انعام یه داستانی داره و داستانی هستش که پیغمبر گرامی اسلام در مسجد الحرام کنار بیت الله می ایستادند و همین آیات رو می خوندن، منطقه مشرکین اذیت می کردن، گوش نمی دادن، سر و صدا ایجاد می کردن. یه وقتی یک آقای به نام اسعد ابن زراره، ایشون از مدینه آمده بود مکه، یه کاری داشت تو مکه، خواست یک به هر حال سلاحی یا چیزی بخره تو مدینه، جنگ های تو مدینه بود ببره برای مدینه.
بل.
یکی از دوستانش تو مدینه بهش گفت که حواست جمع باشه، تو مسجد حرام میری یه آقای اونجا ایستاده یه چیزایی میگه، شما گوش نده، علیاذ بالله ایشون مجنونه. از بین خود ما برخواسته، ساحره، یه وقت سحرت میکنه، ما دیگه مبتلا شدیم، تو مبتلا نشو،
هرچی که توجه نکن.
آره. گفت یعنی چه کار کنم؟ گفت پنبه بذار تو گوشت. میگه پنبه گذاشتم و رفتم طواف میکردم، قبل از اسلام طواف بوده میدونید که.
بله.
اسلام حج رو اصلاحش کرد. میگه تو همین دورایی که میچرخیدم تو هر دوری ایشونو میدیدم ولی نمیشنیدم چی میگه. بالاخره طواف که تمام شد گفتم ببینم چی میگه. حالا آدم وقتی بهش میگن چیزی گوش نده بدتره.
بله بله.
علی انسان حریص و الان مامونه. میگه پنبه رو از گوشم در آوردم و خلاصه رفتم جلو ببینم که حضرت، این آقا حالا حضرتم تعبیر منه، ایشون بله. نمیشنم چی میگه. دیدم که داره این آیات رو میخونه. این آیات 10 تا در واقع امر و نهیه. میگه پیغمبر قل تعالو، به مشرکین بگو بیایید من یه چیزایی براتون بگم. اتلو ما حرم ربکم علیکم، اون چیزایی که خدا برای شما حرام کرده، به هر حال حدود الهی رو برای شما بگم. الله تشرکو به شیئا، یک مشرک نشید، دو بالوالدین احسانا، پدر مادرتون رو احترام کنید، سه لا تقتلوا اولادکم من املاق، بچه‌هاتون رو نکشید از ترس روزی، نگید مثلا آره تنگ دستی و اینها. همینطور جلو میره، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، همدیگه رو به قتل نرسونید، ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم خوردن اون زمان معمول بود، یه سوره هم نازل شده، ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی
یدعو الیتیم،
و اما الیتیم فلا تقهر، مال یتیمو نخورید، اوفوا الکیل والمیزان، کم فروشی نکنید، کامل جنس به دیگران بدید، اذا قلتم فعدلوا، وقتی حرف بزنید عادلانه حرف بزنید، و به عهد الله اوفوا، به عهدتون با خدا عمل کنید. بالاخره 10 مورد
تو چه حرفای خوبی لابد.
10 مورد بعد جالبه آخرش، الان اینم برای بینندگان بگم بد نیست، ما روزی 10 مرتبه به خدا عرض میکنیم اهدنا الصراط المستقیم. بعضی هم میگن صراط مستقیم چیه؟ اینجا میگه و ان هاذا صراطی مستقیم، این اینایی که گفتم اینا همون صراط مستقیم هست، فتبعو. بعد خلاصه اینها رو ایشون شنید و گفت که آقا به ما گفته بودن شما علیاذ بالله مجنونید یا مثلا سایی، حرفا که حرفای خوبیه، اصلا درد ما همین هست،
مشکل ما همین هست،
مشکل ما همین هست، مشکل ما بی احترامی به پدر مادره، مشکل ما قتل نفسه، مشکل ما عدالت نداشتنه، وفای به عهد نکرد، اینا که حرفای خوبیه. ببینید فطرت اگر سالم باشه اینطور هست. حضرت فرمود که خب حرفای من بقیهش هم از همین جنسه. آقا مسلمان شد. بعد گفت آقا میشه من شما رو دعوت کنم مدینه سال دیگه تشریف بیارید یا سال بعد مثلا؟ آقا من باشه، حالا شرایط رو ببینیم مثلا. گفت پس من میرم یه عده از مردم مدینه رو میارم خدمت شما مسلمان بشن. رفت و تعدادی از مردم مدینه رو آورد خدمت پیغمبر، مسلمان شدن و بعدم زمینه ورود پیغمبر به مدینه فراهم کرد و رسول خدا اومد مدینه و بعد مکه فتح شد و هم مکه هم مدینه به اسلام گرویده.
چه خوب.
اهمیت این آیات اینه که نقطه عطفی است در تاریخ اسلام
و مطابق با فطرت بشر.
مطابق با فطرت بشر. لذا حالا گاهی هم به دوستان میگم، میگم این 10 مورد رو اتفاقا در تورات هم شبیهش هست، اونجا به 10 فرمان معروفه. یعنی شبیه همینا، مشرک نشید، احترام کنید،
با همین مضامین.
بله، با همین مضامین معلوم می شود که این، چون خود قرآن هم تاکید میکنه این جزء فرامین و دستورات همه انبیای الهی است. چون میدونید که ما میگیم لا نفرق بین احد من رسوله. یه آقایی وقت من دیدم یه کتابی نوشته بود، الان نویسنده یادم نیست، خیلی سال قبل دیدم، به نام ده فرمان در قرآن و تورات. یعنی اینا رو با هم مقایسه کرده. این ده فرمان همینه که خدمت شما عرض کردم. سوره انعام رو عزیزان باز کنن، همین آیات 151 152 این ده مورد رو ببینند که اینها من گاهی بعضی جواب دوستان مخصوصا عزیزانی که با بندگای مکه میان درمشون مسجد الحرام همونجا بهشون میگم، میگم این منشور اسلامه. اگه کسی اسلام رو بخواد بشناسه منشور اسلامه و اهمیتش اینه. حالا همینجا یه حاشیه بزنیم.
بله بفهمید.
که تو این ده تا اولیش اینه که توحید، مشرک نشید، دومیش احترام پدر و
مادر.
بعد میگه عدالت، بعد میگه نکشتن اولاد، بعد میگه مال یتیم رو از بین نبردن. خیلی جالبه ها، تو این ده تا از در اولویت
بعد از توحید احترام به والدین،
الله تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا. اینم چون نزدیک سال جدیدیم قابل توجه آقازاده ها، دختر خانوم ها که اگر با پدر و مادر کدورتی دارن انشاءالله رفع کنن،
انشاءالله
و با رضایت پدر و مادر تو زندگی پیش برن. اگر خانواده‌ای جوانی پدر و مادر ازش راضی نباشند، برکت از زندگیش سلب میشه. این حرف بسیاری از بزرگان ماست، عدم رضایت والدین ولو مقصرم باشن اونا. باید یا بابا مقصره، مقصر نبود که
هیچی دیگه.
با فرض این که مقصر هست، شما حق نداری بی احترامی کنی. این بی احترامی برکت رو از زندگی شما سلب می‌کنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات نورانی فراوانی رو به برکت این آیه شنیدیم. داریم در مورد فضائل امیر مؤمنان و اهل بیت علیه السلام صحبت میکنیم با تطبیق و آیات نورانی قرآن کریم. دو مورد رو دکتر رفیع شما اشاره کردیم، مورد سوم رو بشنویم.
یه مورد دیگه هم عرض میکنیم که این ستا این جلسه کافی باشه. عرض کردیم که آیاتی که به عنوان کرائم قرآن هست، حالا این تعبیر کرائم قرآن رو از یه حدیث هفته گذشته یا دو هفته قبل نقل کردیم،
بله،
که گفتیم فرمودن فینا کرائم القرآن. گفتیم کرائم جمع کریمه است، یعنی آیات نفیس قرآن، آیات کریمه قرآن، بخشیش درباره ما اهل بیت. البته عزیزان متعددی کتاب نوشتن به نام اهل بیت در قرآن، ولی ما یک کتاب کرائم قرآن رو از دانشگاه قرآن حدیث معرفی کردیم.
بله.
این آیه سومی که امروز بحث میکنیم سوره ورقه تحریم آیه چهارم، البته آیات قبلش هم بهش مربوطه. میدونید داستان این سوره که مفسرین شیعه و سنی نوشتن این است که یه اختلافی بین دو تا از همسرای پیغمبر و رسول خدا پیش آمد. بالاخره پیغمبر دو بعد داره، یه بعد نبوی و ملکوتی که جبرئیل با اذن میاد محضر ایشون و این شخصیت کسی است که ما آتاکم الرسول فخذوه علمک ما لم تکن تعلم. یه شخصیت بشری هم داره دیگه، بالاخره با زن زندگی میکنه، با بچه زندگی میکنه، کاسب تو خیابون میبینه، بازار میاد، ارتباط
زندگی میکنه مثل خیلی از ما،
طبیعی است، بالاخره تو رده های مختلفی گاهی پیش میاد. یه وقتی دو تا از همسرای پیغمبر که من دیگه داستان رو نمیخوام مفصل وارد بشم، مفسرین دارن، یه اختلافی بینشون پیش اومد با پیغمبر گرامی اسلام، به گونه ای که رسول خدا تصمیم گرفتن که اصلا بر خودشون تحریم کنند دیگه، به هر حال ارتباط با همسر رو، حلال خودشون رو، اصلا دیگه به قول خودمون دیگه خستگی در حضرت ظاهر شد. این سوره نازل شد، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، چرا چیزی که خدا بر تو حلال کرده رو بر خودت حرام
میکنی؟
نه، اینطور تصمیم نگیر. تا میرسیم به اینجا که میفرماید پیغمبر اگر چنانچه این افراد، این همسران تو که با تو الان یه اختلافی پیدا کردن، اگر تو رو حمایت نکردن، ازت دفاع نکردن، به تو پشت کردن به خاطر اختلافی که با تو پیدا کردن، اومدن گفتن ما دیگه از پیغمبر حمایت نمی‌کنیم، قصه نخور، ما برای تو 4 تا حامی و پشتیبان قرار دادیم. حالا 4 تا حامی کی هست؟
بله.
این مهمه. باز اینم منابع شیعه و سنی نوشتن. ببینید، و ان تظاهرا علیه، اگر شما دوتا همسر، تظاهر از زهر پشت میاد، یعنی پشت به پشت هم دادید، با هم اتفاق کردید که
علیه پیامبر،
بله علیه پیامبر، پیامبر رو خلاصه حمایت نکنید، آزارش بدید. و ان تظاهرا علیه، اگر یه همچین اتفاقی افتاد، عرض کردم من الان کار مورد آیه ندارم، بحث ما رو این بخشه، پیغمبر تو 4 حامی داری، فان الله هو مولا، اول خدا چه ان الله یدافع عن الذين
آمنوا،
خدا رحمت کنه شهید بهشتی. میگه یه کسی میگفت بهش گفتم خیلی علیه ده حرف میزنه، از خدا دفاع کن. گفت خدا قراره از ما دفاع کنه، چون گفته ان الله یدافع عن الذين آمنوا، ما قراره وظیفمون رو انجام بدیم. همینطور هم شد دیگه، آه بهشتی چقدر مردم
اذیتش کرد،
چقدر بد محبوب شد.
بله.
این خدا دفاع میکنه، ان الله و مولا، پیغمبر خدا عرض میکنم که یار توست، این
اولین حامی خدا،
اولین حامی و مولا در اینجا معنای اون نگهبان و یاور تو خداست، که این در آیات دیگه هم اومده و جاهای مختلفی هم دیدید خدا تو قرآن پشت پیغمبر ایستاده، ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، یا جای دیگه میفرماید که عرض میکنم که پیغمبر اگر چنانچه اون چه که تو میگی مثل این که خدا گفته، ما آتاکم الرسول
فخذو.
دو، و جبریل، این فرشته برتر الهی است، لکل شیء سید، هر چیزی سیدی داره، یعنی آقایی داره. سید الانبیا کیه؟
نبی مکرم.
سید الایام، روز جمعه. سید الشهور، ماه رمضان. سید الکتب، قرآن. سید الاوصیا، علی ابن ابی طالب. سیدت و نساء العالمین، زهرای مرضیه، که حالا ایام شهرتش هم نزدیکه. سید الملائکه جبرئیل، لذا جبرئیل جداش کرد. سه، و صالح المؤمنین. خب صالح المؤمنین کیه؟ ببینید یه نفر داره میگه صالح.
بله.
صالح المؤمنین یعنی اون کسی که در واقع صالح مردان با ایمانه. آقای شریعتی، روایات شیعه و سنی، شواهد و تنزیل، جاهای مختلف، به سندهای متعدد دارد که پیغمبر فرمود یا علی انت صالح المؤمنین.
چه خوب.
تاریخ هم اینو نشون میده، کی از اول از حضرت پیغمبر حمایت کرد؟
حضرت
اقاره هرا اومد پایین، کی حمایت کرد؟ تو خونه روزی که بلند شد فرمود کی منو تایید میکنه؟ 3 بار از حضرت امیر بلند شد، یا اومد دار.
بله.
که فرمود ایشون وصی منه. کی تو بدر، کی تو احد، نه کی تو خندق، تمام اسلام مقابل تمام کفر قرار گرفت. اصلا من میگم اگه حدیث هم نداشتیم، آن نداشتیم سالان اومده که خود انسان به حسب گزارش تاریخی به این نتیجه میرسید که صالح المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا که شیعه و سنی روایت دارن و خود حضرت امیر هم بفرمود انا صالح المؤمنین، انشاءالله خدا قسمت کنه تو زیارتنامه آقاتون نجف هم که میریم، یکی از کلمات که زیارت امام هادی به نظر اومده السلام علیکم یا صالح المؤمنین. خب و بعد والملائکتو بعد از ذالک زهیر، چهارمیشم
ملائکه،
از این قشنگتر میشه، از این صریح‌تر میشه. اگر چنانچه همسران تو، اون دو همسری که باشون اختلاف پیدا کردی، به هر دلیلی تو رو تنها گذاشتن، اتفاق کردن بر آزار تو، بر ترک تو، بدان فان الله و مولا و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه تو بعد ذالک ظهیر، سوره تحریم آیه 4.
و تاریخ هم جا گواهی میده این حمایت
حضرت
علی علیه، لیلة المبیت، نمیدونم یوم
هر کجا شما میرید، یوم الدار، لیلة المبیت، در خندق، در فتح مکه، در حدیث منزلت، این در واقع صالح المؤمنین
و پشت پیامبر گرم و امین.
و این مهمه که این ردیف، ردیف خدا و جبرئیل و ملائکه و صالح المؤمنین. ما خودمون که در نیوردیم اینو. صالح المؤمنین هم فرشته نیست. چون فرشته رو گفته، جبرئیل هم گفته، این یه فرد بشره. این ردیف همون ردیفی است که اطیع الله و اطیع الرسول قول الاقل. ردیف حضرت امیر اونجا خدا و پیغمبره، اینجا خدا و جبرئیل و ملائکه در حمایت از امیر المومن علیه السلام. لذا ایدندگان عزیز، مسلمانان عزیز، ببینید وقتی میگم مسلمانان همه فرقا، ببالیم به خودمون با این علی ابن ابی طالب. علی رمز وحدت مسلمان هاست. علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رمز اتحاد، شخصیتی است که دنیا باید به او بباله، مسیحیش میباله، جرجرداغ میباله. شخصیتی است که عرض می‌کنم نظیر نداره. به تعبیر دیگر این شخصیت شخصیتی است که در واقع قابل تحدی است. خودش هم فهمود احدی نمیتونه بگه ادعای منو بکنه که سلونی قبلا
تفخیدون.
این شخصیت تا اینجا ما همین 5 تا آیه‌ای که به نظرم 3 تا امروز،
بله،
3 تا هم قبلا گفتیم دیگه، هم به همین میزان اکتفا میکنیم. یعنی من دیگه این بحث رو از این منظر شاید وارد نشم، بحث دیگه ای وارد بشم. فقط خواستم بدانید، گفت در خانه اگر کس است یک حرف
بس است.
بدانید این امامی که ما ازش دفاع میکنیم، جانشین بلافصل پیغمبر میدانیم، او رو بعد از پیغمبر بر همه صحابه ترجیح میدهیم، بینی و بین الله با این آیات ترجیح داره یا
نداره.
لیلت المبید درباره او نیست، صالح المؤمن درباره او نیست، آیه نجوا درباره او نیست، سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام درباره او نیست. اینا چیزایی است که یه مقداری انسان نگاه منصفانه ای داشته باشه،
خلوتی میخواد،
بله، یه خلوتی میخواد که آدم بنشینه با خودش به فضیلت امیرالمومنین پی ببره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. گفت اگر خلق عالم علی را میشناختند دوستش میداشتند، و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند جهنم آفریده نمیشد. حضورتون در بهشت عشق علی جاودان باشه. آقای دکتر رفیعی هم دعا بکنند و هممون آمین بگیم و ان شاء الله خداحافظی بکنیم.
خدایا روز به روز بر اعتقادات ما، توحید ما، نبوت ما، امامت ما، اعتقاد ما به معاد بیفزای،
الهی آمین،
و همه ما رو عامل به فروع احکام دین قرار بده،
الهی آمین.
بین ما و این قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسیار ممنون و متشکرم، خیلی ممنون از همراهیتون. شنبه ان شاء الله به حضور آقای آبدینی بزرگوارمون خدمتتون خواهیم رسید. بریم مشهد و سلام بکنیم به امام رؤوف، امام رضا علیه السلام. صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو، هر حاجت نگفته گمانم روا شود. ما هم دعا بکنید تا سلام دوباره و دیداری دوباره. متشکرم آقای دکتر رفیعی از شما، سپاسگزارم.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا رب كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.